کشاورزی ناپایدار، فعالیت‌های صنعتی و معدنی و البته زباله‌های مناطق مسکونی باعث شدن که خاک یک سوم کره زمین آلوده بشه. من و شما چیکار میتونیم بکنیم؟
اینجا پایتخت نیست.
سلام، من صادق داوری‌فر هستم. امروز که میدونید روز جهانی خاک بود. خاک ظرفیت بالایی برای فیلتر کردن و جذب آلاینده ها داره. الان یک سوم کره زمین خاکش آلوده شده. پیش بینی کردن تا سال 2050 که جمعیت کره زمین میشه 9 میلیارد نفر، آلودگی خاک یک تهدید اساسی برای همه باشه. توی سفرم به قزوین با فرد جالبی روبرو شدم. اگه هر کدوممون مثل ایشون فکر کنیم و عمل کنیم، فکر میکنید چه بر سر محیط زیست ما خواهد آمد؟
دقیقاً کنار اتوبان به مسیر در واقع زنجان و رشت که میخواید برید، روبروی دانشگاه آزاد، ساختمان‌های آپارتمانی هست. یه تیکه حاشیه‌ای هست که در واقع دقیقاً زیر تیر برق هم میشه این فشار قوی ها، کلاً خشک و بایره. یه قسمت خاص حدود مثلا کمتر از 100 متر در عرض 10-15 متر زمین شخم زده شده و حالت کشاورزی پیدا کرده. آقا این زمین شخصیه؟
نه خیر، زمین بایر شهرداریه که زیر دکلای برق هست، بلا استفاده مونده بود.
شما از طرف شهرداری در واقع موظف شدید اینجا رو بیایید شخم بزنید؟
دوست داشتم بیام این محیطی که به صلاح زباله ریخته بودن و ضایعات و کاغذ اینا بود، اونا رو جمع کردیم و زمستان گذشته رو هر روزی 2 ساعت اینجا کار کردم و تمیزش کردم، شخم زدم، زمین رو تراز کردم، از لحاظ شیب بندی و کرت بندی به صلاح امورش انجام دادم که در فصل بهار که آماده کشت بشه و بتونیم سبزیجات و گل و گیاه بکاریم که آپارتمان نشینا لذت ببرن از گل و گیاهی که اینجا پرورش داده میشه و مردم هم زباله در این زمین ها نریزن. مدرس دانشگاه هستم، حدود 45 سال سابقه تدریس در هنرستان ها، دانشکده های فنی علمی کاربردی ها دارم، در رشته های ساخت و تولید، مکانیک و طراحی صنعتی تا به حال مشغول به کار بودم که سال 83 بازنشست شدم، ولی به علت نیاز و تجربه‌ای که دارم دانشگاه‌های دیگه دعوت می‌کنن که چند ساعتی در هفته بعد از بازنشستگی هم تدریس می‌کنم برای دانشجوهای فنی.
ناراحت نیستید که با این وجنات و با این اعتبار بیل می‌زنید؟
انسان با کار زنده است. به قول بزرگان کار جوهر وجود آدمیه. وقتی که شما بدن رو به کار میگیری، چون کار ما با وایت بورد و تدریس و اینجور چیزاست، بدنمون نیاز داره اون سمی که درش تولید میشه رو با عرق کردن، با بیل زدن یا با ورزش کردن یا به کوه رفتن به صلاح این سم رو از خودش دفع بکنه و اون نشاطی که از کار کردن در مغز آدم به عنوان یک ماده مفرح ترشح میشه در هیچ نوع مثلا مواد نشاط‌آور وجود نداره.
معمولاً مرسومه، منتظریم که دیگران، این دیگران میشه مثلا پدر خانواده، برادر خانواده، میشه همسایه، میشه مسئول ده. یا مثلا سیستم اجرایی برامون کاری رو راه بندازن. از کجا به ذهنتون رسید که شما برای دیگران میتونید کار راه بندازید در این حالی که نفعش اول به خودتون میرسه و قطعا به دیگران؟
انسان باید از تواناییش استفاده بکنه در هر زمینه‌ای. حالا وقتی که مسیری رو شما طی میکنید، محیطی رو میبینید و اونجا میتونید یه خلاقیت از خودتون ایجاد بکنید، باید استفاده بکنید. وقتی من میبینم یک زمینی خالی اونجا افتاده و آب باران رو میتونم هدایت بکنم، میتونم با بیل اونو شخم بزنم، میتونم اونجا گل بکارم یا سبزیجات بکارم یا یک گیاهایی رو که هم از لحاظ زیبایی ما رو اغنا میکنه، هم دیگران رو، هم میتونیم بریم در از سرسبزی اونها، از عطر و گل اونها استفاده بکنیم. دانشه خودم برنامه ریزی میکنم، میشینم پشت این پنجره و طرح میدم، اون طرح رو آرام آرام اجرا میکنم بدون این که مثل نسل جدید که یک شبه میخوان راه 100 ساله برن، من در عرض یک سال یک کاری رو به ثمر میرسونم که هم همسایه ها هم خودمون از اون لذت ببریم.
قزوین یه دوره پایتخت کشور بوده. از زمان ساسانیان رونق پیدا میکنه و شاهراه اقتصادی جاده ابریشم بوده. این شهر به واسطه میر عماد قزوینی به پایتخت خوشنویسی هم معروفه. جالبه. قزوین به لحاظ تعداد آثار تاریخی رتبه اول رو توی کشور داره و توی جهان رتبه سوم. توی یه چیز دیگه هم قزوین رتبهش خیلی بالاست، نزدیک به اول یا دوم. نه اول یزده، دوم قزوینه، اونم دیابت.
شیرینی که پختید اسمش چیه؟
نونچایی قزوینه، یکی از شیرینی‌های سنتیمونه.
یعنی فقط با چایی میخوری؟
معمولا با چایی اینو میخورم، به خاطر همین به نونچایی معروفه.
غیر از نونچایی گفتید بل. چه شیرینی معروف دیگه توی قزوین هست؟
نخودش معروفه، برنجیش، پادرازی، قندی، بعد باقلواش خیلی معروفه، شیرینی چرخیش معروفه. اینا یعنی شیرینی‌های سنتیشه.
یعنی هر شیرینی که ما توی ایران مثلا یزد، باقلواش، برنجی، فکر کنم سمت کرمانشاه، هر چی ما توی ایران داریم همش اومده تو قزوین یک جا جمع شده.
بله دقیقا.
اوضاع دیابت توی قزوین چطوره؟
فراوون.
غیر از شیرینی که در واقع استادش هستید و تخصص دارید، چه کارهای دیگه توی خونه انجام میدید؟
من کلن کارهای هنری زیاد میکنم، خیاطی، بافتنی، قلاب بافی، قالی بافی، کلن با کارهای هنری خیلی آرام جوره، یعنی خیلی دوست دارم کارهای هنری، یعنی یه طوری میخوام بگم واقعا عاشق هنرم.
چجوری وقت پیدا میکنید که این کارها رو انجام میدید؟
من اوقات بیکاری مثلا شب که میشینم جلوی تلویزیون، معمولا قلاب یا میل بافتنی تو دستم هست.
یعنی میخواید بگید که تلویزیون دیدنی نیست، فقط شنیدنیه؟
بله دقیقا. چون من همزمان چند تا کارو میتونم با هم همیشه انجام بدم. حالا
پیشنهاد میکنیم رادیو بذارید گوش کنید.
معمولا صبح رادیو گوش میکنم.
غذای معروف قزوینیا چیه؟
غذای معروف قزوین قیمه نثار.
قیمه نثار چجوری پخته میشه؟
قیمه نثار متریال اولش، اصلیش، مواد اصلیش گوشت و پیاز و خلال بادوم، خلال پسته و خلال پوست پرتقال و زرشک که ما گوشت رو میذاریم میپزه، پیاز رو سرخ میکنیم و همراهش میکنیم، بعد روب هم احتیاج روب میزنیم، بعد ادویه‌جات مخصوص، حالا ادویه پلویی، هله، زعفران، گلاب، اینا رو به اون مواد گوش اضافه میکنیم، بعد خلالا رو هم جداگانه خلال پسته و بادوم و تو گلابش خیس میکنیم، زرشکم که جداگانه سرخش میکنیم و پوست پرتقال بعد اون که تلخیشو گرفتیم سرخ میکنیم، این خلالا رو هم جدا درست میکنیم، با برنج، حالا یه موقع با برنج مخلوط میکنیم در حد خیلی کم برای روی اون دیسمون، یا میتونیم که مثلا جدا جدا برنج و زعفرانی بکنیم، این خلالا رو هم جدا جدا برای تزیین روش، که وقتی که برنج رو دم میکنیم، گوشت هم که جدا پختیم، برنج رو که داخل دیس میکشیم، گوشت رو میریزیم لای برنج، یه لای دوباره برنج روش میریزیم، بعد از این مواد برای تزیین روش استفاده میکنیم.
چرا بهش میگن قیمه نثار؟
کلن نمیدونم اسمش قیمه نثار معروفه.
من جالبه فکر میکردم قیمه نثار به معنای زن هست، بعد دیدم نه نثار هست.
بله قیمه نثاره کلن، که قیمه نثارش معروفه. یه آش دوغ هست که باز قزوینی ها مثلا طبقه، چون ببینیم مثلا ما آش دوغ همه جا داریم، اردبیل هم الان آش دوغ داره، ولی مثلا هر منطقی یه جور خاص خودشو درست میکنه. قزوین هم حالا مثلا آش دوغشون طبقه چیز خودشون درست میکنه و آش دوغشون هم خوشمزه است. باز یکی از غذاهای سنتی قزوینه که توی به اصطلاح فصل بهار که روزا بلند میشه، اکثرا اسرونه اینا درست میکنن میخورن. یه دویماجشه که خیلی معروفه، که دویماجشو با نون خشک درست میکنیم ما، که
نون... یه جور غذایی که توش نون تیرید میشه دیگه.
نه نه تیرید نمیشه، نون خشک خیلی ریز خوردش میکنن، بعد داخلش خیار، گوجه خیلی در حد کم خیار، بعد بعضی عدس پخته، پیاز داغ، گردو، پنیر کهنه قزوین، پنیر کوزه‌ای، حالا یکی که می‌بینی مثلا پنیر کوزه‌ای نمیزنه، پنیر معمولی مثلا تبریز میزنه، اینا رو همه رو باهاش قاطی میکنن با اون نون. نون و آب دیگه نمیزنن، چون آب خیار باعث میشه که نون آروم آروم نرم میشه. بعد اینو قزوینیای اصیل با دستشون اینجوری تو مشتشون اینو اینطوری میکنن، بعد میخورن تو مشت،
مثل کوفته،
مثل حالت
یا کباب تابه‌ای می‌خوایم درست کنیم،
یه حالت استوانه مانند میشه میخورن، با دست اکثرا دویماج رو میخورن، ولی حالا نسل جدید با قاشق میخورن که فوق‌العاده خوشمزه است، یعنی من خودم واقعا علاقه دارم به این غذا.
یه منطقه زیبا از سمت پارک جنگلی باراجین بعد از چند روستا و البته گردنه های پرپیچ و خم و مرتفع کامان از کنار رودخانه شاهرود میرسین به یه جایی که رازآلوده.
آقا چه رازی در میانه؟
عرض کردم اینجا زمان جستانیان پایتخت آلاجستان 70 سال یعنی پایتخت گیلان و مازندران بودن. اینجا خود رازمیان شهرستان دو تا روستاست این کنار رازمیان به نام شهرستان. اینجا چون مرکز بوده، مرکز گیلان و مازندران بوده، روزای بخصوصی که مولیان حاکم هم در اینجا سکونت داشتن به خاطر چون اینجا قلیل همسری بوده، بعد مرکز حکام بوده، سران منطقه رو اون حاکم میخواسته در اینجا، بعد کل اون چیزایی که نیاز بوده به صورت محرمانه نیاز بوده به اون زیر مجموعه میگفته، بعد اونا مرفتن عمل باطر همین میگن راز می. یه موضوع دیگر هم که باز که اینجا چند جا به نام مثلا قوطی رز، قوطی یعنی جایی که زمینه که به صورت چارگوشه، رز زدن در اونجا اون قوطی رز یا پایین رز. این دوتا اصطلاحی که من از این همه خلاصه سالیان دراز که من تغییر میکنم روش بیند، ولی اون اولی در سال 1352 به وسیله حاکم اینجا یه جایی داره که اون قبرستان، قبرستان زردشتیه به نام اسپران یا اسپراهان اونجا رو که چنگ یعنی کلاکو اومده 9 ماه در اینجا منتقلی لمسری گرفت. اینکه اونجا یه قبری شکافتن یه انگوشتری در اومده بود که 6 تا تاج روی انگوشتر بود، چون خیلی بزرگی هم بود. بعد به دستور خان این قبر کندن که یه برج نمایان شد که دور تا دار این برج کوزای سفالی بود. بعد 7 تا جسد رو هم گذاشته بودن که چند تا اسکلت سگ هم بلشان بود که یه زردشت و سگ خیلی علاقه داشتن. زیر سر اون آخری یه تیکه دستمال رو تا کردن گذاشتن زیر سر اون آخری که نقشه اون زمان دیلمان یا منطقه اینجا بود یا شهر خود لنبسر بوده که زمانی که دستمال در میاد خب میدونی خب 50 سال قبل مردم هم این اطلاعات بینش نشنا یه تیکه شما یه تیکون به اندازه کف دست ما یه نفر برمیداره این دستمال به بعد مثلا یک ساعت هوا میگیره دیگه پاره نمیشه. مثلا این دستمال چه جنسی بوده ما مثلا سب کن این هوا بگیره. بعد وسط اون دستمال عکس پادشاهی بود که در اونجا تقریبا مثل آقا محمد قاجاری همچین کلاهی سرش بود که من اونجا الانم تو موزه امام هشتم هست که مالک اونجا عادی کرده از اینجا در آوردن. دستمال چهارگوشی بود که متاسفانه هی کشیدن و خلاص دستمال از بین بردن، فقط اون یه تیکه ما. به خاطر اینکه من فکر میکنم که این اولی بیشتر دلالت داره که اینجا مرکزی بوده که روزای بخصوصی گفتم مثلا یه موزه محرمانه بوده، سران اون حکام زیر مجموعهش میخواسته، بعد اون چیزایی که محرمانه بوده به اینا میگفت، راز مصورت راز میگفت، بعد تقسیم میکرد بین جایی که میخواستن استفاده کنن میرفتن استفاده میکرد.
گدای آین سر سنگی تلای زنگ صدا با باشیم بین این کدام بنده خدا با اگه میاره که این کارش ندارین اگر دیگریه باباش نرو گرین کل روی آب مای کل روی آب مای پلای ببرده من دیارگی دلای ببرده. نامن الیاس رجبی فرزند احمد رجبی بچه بهرامباد هستم.
کجا میشه بهرامباد؟
بهرامباد بخش رودبار شهرستان میشه دیگه به نظرم بخش رازمیان.
رازمیان شهر درسته؟
آره شهر.
بله. چند وقت اینجا شهر شده؟
الان تو این 3-4-5 ساله.
ولی فکر کنم از خیلی قبلتر شهرداری شما داری.
شهرداری بود ولی خب شهر نبود. الان دیگه
که شکل و شمایل خیابون شهر
بود. آره. الان تازگی شهر شده.
شهریه که مردمش همه کشاورز و دامدارن. درسته؟
دامدارم هستم.
آره منظورم اینه که زندگی شهر نشینی هنوز توش به معنایی که ما میشناسیم نیست. همه همون دامداری کشاورزی
دارن. آره نه اون تری نیست نه.
خب شما خودت صبح تا شب چیکار میکنی الان که کشاورزی نیست بیکاری؟
بیکارن میسیم بالاخره آبابیل زنی جوب پاک کردنی بالاخره کوتبار کارهای دیگر مشغولیم. آفتاب سر که نور ابشونه سماور جوموشه یارم تنگ تلای بردوش گرفته سماور جوموشه. همین در کلام
از یار میخونی. رابطت با خانومت چطوره؟ خوبی؟
خیلی خوبی. آره خیلی خوبی.
فامیل بودید با هم ازدواج کرد؟
آره دختر دایی بود با هم. الحمدلله خیلی خوب. بچه هم تو قزوینن ولی رو سر کار میرن. خیلی خوب.
چرا رفتن قزوین بچه ها؟
دیگه اینجا آقا به خاطر امور زندگی ما نمیچرخید. به خاطر اون رفتن دیگه شهر. حالا که الحمدلله اگه بخواد نشان نکنیم خودمانم دیگه نمیدونم حالا چیکار بکنیم. ماندیم متن.
یعنی جوانای رازمیان همه رفتن شهر؟
خیلی رفتن شهر. همه رفتن شهر به خاطر اینجا امکانا نیست. کاری نیست دیگه آقا.
چند سالی که داری خیاطی میکنی؟
تقریبا 40 سال. از سال 58.
الان صداها داره صدا تو صدا میشه. الان رادیو اومده تو رادیو. یه دقیقه اونو خاموش میکنی که با هم دیگه راحت تر صحبت کنی. اینجا لباسی که میدوزید شکلش با لباسی که تو شهر هست فرق میکنه؟
بعضیش فرق میکنه.
چه فرقی داره؟
بعضیش مثلا مثل لباسی قدیمی بگیم قدک از این چیزا مثل فرق میکنه.
ولی یعنی یه کسی میاد میگه برام قدک بدوز.
آره دیگه آره دیگه. پیرمرد قدیمی.
قدک چی هست؟ چه شکلیه؟
مثل مانتو تقریبا.
آه یه پیرن بلند.
آره آره آره. پیرن بلند جلو بازه بعد دو تا جیبم بغل داره داخلی و هم.
پس هنوز قدک میپوشن.
آره میپوشن. بعضی جا میپوشن.
پیرمردا.
آره پیرمردا.
جوونا چی؟ چیزی هست که تو لباسشون مخصوص این منطقه باشه بدوزن که جای دیگه ما نبینیم؟
نه به ندرت پیدا میشه الان. نه مثلا زابق نیستش دیگه الان برمونه.
ولی خیاطی جالبی داری. رو به طبیعت دلباز. یه اینجوری من توصیف کنم که در مغازه کلن شاید نیم متر پایینش فقط آهنه، بقیه همه شیشه است. یه بولوار حد فاصله مغازه تا این در شیشه ای، بعد درخته و بعد چشمه سار کوهستان و برف و ابر و خسته نمیشی ها؟
نه دیگه.
یکی شهر زیبا و بعد رازمیان که دارد هزاران اثر در میان. هوای بهار درخت چنار نغمه بلبلش کند مس هر بیننده را در زمان. یکی آب پر آب پر رود پر آب و پر خروش کند شهر را نصف نیم از میان. بود قعله لمبسر بر سرش که این قعله معروف باشند در جهان. زن و مرد و پیر هم کودکش که باشد زحمت کش مهربان. همه نو مسئول ببد در برش ز گیلاس که هم فندق گردکان. برنجش معطر ز انبر ببرد خوراک لذیذ است بر مردمان. پناه همه مردم منطقه ز بقال هم کاسب پاسبان. شفی در وصلش کم تر سخن ران تگوی بهشتی است که اندر نهان.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران. گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها.
ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
کتاب شب، با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی ششمین و آخرین قسمت تنظیم رادیویی کتاب طالع بازیافته، اثر زنده یاد مسعود شکوهی، در خدمت شما شنوندگان فریخته کتاب شبی. همانطور که گفتیم این اثر را اداره کل روابط عمومی و بین الملل شهرداری تهران در سال 1371 منتشر کرده است. شب گذشته شنیدید که راوی بخشهایی از یادداشت‌های دوستش حمید را با اجازه خود او خواند و آنها را برای ما نیز روایت کرد. حمید در یادداشت‌هایش ماجرای فال گرفتن همسرش و تأثیر بدی را که همسرش از آن فال گرفته بود شرح داد. گفت از آنجا که همسرش چیزی را بروز نمی‌داد، او مجبور شد به سراغ دوستان همسرش برود و بفهمد که فال بین به زن او چه گفته که اینطور به هم ریخته و پریشان و عصبی شده است. دوستان همسرش به او گفتند زن فال بین گفته که در طالع تو، یعنی در طالع همسر حمید، رسیدن به جایی مثل فلوریدا رو میبینم و یک دوست را که میآید و در زندگی تو نجات بخش خواهد بود و تو را آزاد خواهد کرد. همسر حمید با حرفای زن فالبین هوایی شد و تصمیم گرفت از حمید جدا شود و به دنبال سرنوشت خود و رسیدن به مردی که دفاع او را فراهم خواهد کرد برود. حمید سرگردان و حیران و افسرده آنقدر تلاش کرد که نگذارد این اتفاق بیفتد. اما سرانجام فهمید همسرش او را رها کرده و رفته. تصمیم گرفت بگردد و او را پیدا کند و از سرابی که در پیش داشت نجاتش دهد. بالاخره در فلوریدا گم شدهش را پیدا کرد و پیشنهادی در کمال عجز به او داد. پیشنهادش این بود که به ایران برگردند و زندگیشان را در وطن پی بگیرند. اما زن گمگشته او قبول نکرد و در تصمیم خود مبنی بر جدایی از حمید اصرار ورزید. حمید هم که عاشق بود هر چه پول داشت به او داد و برایش خانه‌ای تدارک دید و خود به تنهایی به ایران برگشت. چون مهندس شیمی بود با کارخانه‌ای قرارداد همکاری بست و پروژه بزرگ را در دست گرفت و راوی را که دوست قدیمی و مورد اعتمادش بود به عنوان همکار و مشاور خود به آن کار مشغول کرد. راوی هم در حمایت از او سنگ تمام گذاشت. اکنون به ادامه این ماجرا در قسمت نهایی کتاب شب این هفته توجه بفرمایید. یادآوری کنم که کار تلخیص و تنظیم رادیویی این اثر به عهده محمد باقر رضایی بوده، زرین کشاورز تهیه کننده برنامه است، محسن فراهانی صدا برداری برنامه را به عهده دارد و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیم شما می کند. تقاضا می کنم به آخرین قسمت تنظیم رادیویی کتاب طالع بازیافته اثر شادروان مسعود شکوهی توجه بفرمایید. دل پاک خواستهایش برآورده می شود، اما نه هنگامی که خود می طلبد، هنگامی که خدایش بخواهد. یک روز در کارخانه دارو کم آوردیم. مقدار زیادی از داروهای شیمیایی در اثر مرور زمان و زیر آفتاب ماندن بشکه ها حالت جامد یافته و فاسد شده بودند. برای همین مجبور شدیم سوار خودروی راحت و خنک حمید بشویم و به تهران برویم. تصمیم داشتیم اول سری به خانه پدرزنم بزنیم و من همسرم را ببینم، بعد برویم چند بشکه داروی مخصوص کار فراهم کنیم و بدهیم به باربری تا ببرند کارخانه و خودمان به کارهای دیگر برسیم. دیدار همسرم 2-3 ساعتی طول کشید. بعد از آن رفتیم